سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 25 روز از اسفند ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
جنرال مکمستر نقش ایران در سوریه و خاورمیانه را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران شد.
ولیعهد عربستان سعودی میگوید اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، ریاض نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد.
جنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در مراسمی به مناسبت هفتمین سالگرد آغاز جنگ داخلی سوریه، حکومت‌های روسیه و ایران را به خاطر نقششان در اوضاع این کشور مورد انتقاد قرار داد. جنرال مکمستر گفت ایران از سال 2012 تاکنون بیش از 16 میلیارد دلار به رژیم بشار اسد و دیگر گروه‌های تحت حمایتش در سوریه، عراق و یمن کمک کرده است. آقای مکمستر از همه دولت‌هایی که آنها را کشورهای مسئول خواند، خواست با اقدامات ایران مقابله کنند و از معامله با شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران بپرهیزند. مکمستر که در موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن سخن می‌گفت، ایران را متهم کرد که در خاورمیانه به جنگ‌های فرقه‌ای و خشونت و تروریسم دامن می‌زند و هدفش ایجاد پایگاه نظامی دائمی در سوریه به منظور تهدید اسرائیل است. آقای مکمستر تاکید کرد آمریکا اجازه نمی‌دهد چنین اتفاقی رخ دهد. ایران حضور خود در سوریه را قانونی و بر اساس خاص دولت این کشور عنوان می‌کند.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به ریاست اد رویس طرح اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران را به تصویب رساند. آقای رویس با اشاره به اینکه رژیم تهران به طور سیستماتیک همه مخالفان خود را با استفاده از تاکتیک‌های به گفته او وحشیانه، از جمله شکنجه و اعدام‌های دست جمعی، از بین برده است، گفت با این حال تعداد کمی از مقامات دولتی ایران برای نقض حقوق بشر معرفی و تحریم شدند. طرح موسوم به حقوق بشر در ایران و واکنش به مسئله گروگانگیری برای آنکه به قانون تبدیل شود، باید پس از تصویب مجلس نمایندگان و سنا به امضای رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد. این طرح ایران را به بازداشت‌های خودسرانه شهروندان آمریکایی متهم کرده و از وزیر خارجه آمریکا خواسته است ظرف مدت 120 روز گزارشی درباره ادعاهای ایران تهیه کند تا افرادی که به گفته این طرح در اقدامات خاص علیه شهروندان آمریکایی دست داشتند تحریم شوند. در صورت قانونی شدن این طرح، رئیس جمهوری آمریکا باید ظرف 270 روز گزارشی درباره مقام‌های ارشد ایران که ناقض حقوق بشر بودند تهیه کند. ایران هنوز واکنشی به این طرح نشان نداده، اما بارها با رد نقض حقوق بشر در ایران، ایالات متحده را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اعلام کرد اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، ریاض نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. ولیعهد عربستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا همچنین آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را توسعه طلب دانست و او را به هیتلر تشبیه کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه با متهم کردن ولیعهد عربستان به یاوه‌گویی گفت سخنان وی ارزش پاسخگویی ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش بنویسید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران را با هیتلر مقایسه کرد و گفت که عربستان به دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای نیست، ولی اگر ایران بمب هسته‌ای بسازد، عربستان هم به سرعت این کار را آغاز می کند. عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد با ساخت دو نیروگاه برنامه انرژی هسته‌ای خود را آغاز کند. محمد بن سلمان در گفتگو با شبکه خبری CBS که بخشهایی از آن روز پنجشنبه پخش شد، گفت که خیلی از کشورهای جهان و اروپا متوجه نبودند که هیتلر تا چه حد خطرناک است. به گفته او اما عربستان نمی‌خواهد همین اتفاق را در خاورمیانه و از سوی حکومت ایران ببیند. در واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ولیعهد عربستان را متوهم خواند و گفت که او جزء تلخی و دروغ سخن نمیگوید. عربستان سعودی در چند سال گذشته درگیر رقابتی شدید با جمهوری اسلامی ایران بوده و دو کشور در جنگ‌های نیابتی در کشورهای خاورمیانه از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن و بحرین در برابر یکدیگر ایستادند. در همین حال روز پنجشنبه و چند ساعت قبل از اظهارات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که در صورت تجاوز خارجی به خاک عربستان، جمهوری اسلامی به گفته او به نفع عربستان وارد عمل می شود. محمد جواد ظریف پس از سخنرانی خود در اسلام آباد پاکستان در پاسخ به خبرنگاران از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حل اختلافات با عربستان سخن گفت. روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان بعد از حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد که در دی ماه 1394 اتفاق افتاد به حال تعلیق درآمد. اما سخنان دیروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر آمادگی ایران برای تنش زدایی با عربستان در حالی بیان می شود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در اظهارات خود از عربستان به عنوان رژیمی مرتجع یاد کرده که دچار زوال و سقوط خواهد شد. ولیعهد عربستان که مسئولیت وزارت دفاع پادشاهی عربستان سعودی را نیز بر عهده دارد، پیشتر گفته بود که باید با حکومت ایران که به گسترش مرزهایش در خاورمیانه روی آورده مقابله کرد و حتی این مقابله را به درون ایران کشاند.
خبرها. رسانه‌های اسرائیلی روز پنجشنبه اعلام کردند رزمایش اخیر ارتش این کشور برای مقابله احتمالی با ایران صورت گرفته است. این رسانه‌ها می‌گویند از آنجا که ایران در سوریه حضور نظامی دارد، این بار در جنگ احتمالی اسرائیل و حزب الله حضور پررنگی خواهند داشت. آنها می‌گویند اسرائیل در رزمایش اخیر خود احتمال حمایت دو جبهه غزه و حزب الله از سوی ایران را بررسی کرده است. همزمان شیخ نعیم قاسم، نفر دوم حزب الله لبنان، روز گذشته در گفتگو با رویترز اعلام کرد گروه‌های جهادی برای هر اقدام به گفته او احمقانه از سوی اسرائیل آماده‌اند. اسرائیل با انتقاد از برجام و برنامه موشکی تهران، حضور نظامی ایران در سوریه را تهدیدی برای تل آویو می‌داند. تهران بارها تاکید کرده از هر گروهی که با اسرائیل مبارزه کند حمایت می‌کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، 5 نهاد و 19 شخص حقیقی روس را مورد تحریم قرار داده است. تحریم‌های جدید بر اساس قانون اعمال شده است که کنگره در تابستان گذشته تصویب کرد. اگرچه مهلتی که کنگره به دولت دونالد ترامپ برای اجرای این قانون داده بود، 1.5 ماه قبل به پایان رسید. ترامپ اواسط تابستان این لایحه را امضا کرد، اما همزمان تاکید داشت که این قانون اختیارات رئیس جمهور را کاهش می‌دهد و تلاش‌های دولت وی برای بهبود روابط با موسکو را خنثی خواهد کرد. این تأخیر باعث شده بود که برخی اعضای کنگره آمریکا ابراز نگرانی کنند که مبادا قانون مستوبه آنها اجرا نشود. اما دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های جدید پایان مجازات‌های روسیه نخواهد بود، بلکه ممکن است تا زمانی که ولادیمیر پوتین سیاست‌ها و رفتار خود را تغییر نداده است ادامه یابد. روسیه دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده است.
هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در بیانیه نسبت به آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان در ایران ابراز نگرانی کرد. خانم ناورد از دولت ایران خواسته است دست از آزار روزنامه‌نگاران ایرانی بردارد. این مقام مسئول با اشاره به گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره فشار بر کارکنان بی بی سی فارسی و ممنوع المعامله کردن آنها گفت این اقدامات غیر قابل قبول است. ایالات متحده از ایران می‌خواهد که به تعهدات خود بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره رعایت آزادی بیان و حقوق کارکنان رسانه‌ها عمل کند. مقام‌های حکومتی ایران پیش از این بارها کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را به دلیل انتشار گزارش‌ها و اخبار انتقادی با انواع اتهامات و تهدیدها مواجه ساختند. ایران با رد سرکوب روزنامه‌نگاران بارها آنها را به اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب متهم کرده است. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 32 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز سامانه بارشی به غرب کشور وارد می‌شود و سبب پیدایش ابر و بارش پراکنده در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان و قزوین خواهد شد. امروز همچنین در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی بارش برف و در برخی از مناطق استان‌های خوزستان و ایلام وزش باد و خیزش گرد و خاک و همچنین کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس مدعی شده که حسن روحانی گفته نمیتواند هم به ارتش و هم به سپاه پاسداران حقوق بدهد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم علی ابشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای ابشاری، آقای قدوسی از چه منظر و دیدگاه سیاسی این صحبت رو مطرح کرده؟
ببینید آقای قدوسی خب یک فرد خاصی هست. اولا خب وابسته است به یکی از تندترین بخش‌های اصولگرایان و خب و عضو جبهه پایداری هم هست، ولی همیشه حرفای خیلی خاص و عجیبی زده که در اکثر مواقع هم تکذیب شده. الان این صحبتی هم که کرده توسط حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی رد شده و مدعی شده که آقای قدوسی بدون اجازه بزرگان جناح مطبوعش این کار رو کرده و پیشبینی هم کرده که محکوم به سکوت خواهد شد. اما به حال صحبت دوباره یک کشمکش جدیدی رو ایجاد کرده. از یک طرف خب این گروه های به صورت سیاسی نزدیک به سپاه و اون بخش تندرو اصولگرایان دارن روحانی رو متهم میکنن که همگام با دشمنان خواهان حذف بودجه سپاه هست و اساسا تعطیلی سپاه هست و اینگونه دارن جلوه میدن که به نظر روحانی فقط ارتش کافی است. از طرف دیگه آقای آشنا هم جناح این افراد رو و این گروه ها رو متهم کرده که در ظاهر حرف های انقلابی اما عملا دارن خاص دشمن رو دنبال میکنن. بنابراین به نظر میسه دوباره یک به اصطلاح رویاروی سیاسی چه بسا نه چندان پردامنه بین دو طرف ایجاد شد.
خب نگرش خود حسن روحانی به سپاه پاسداران و ارتش رو در شرایط کنونی چگونه میبینیم و تحلیل میکنیم؟
این حداقل در سال 96 ما شاهد یک به اصطلاح برخورد متغیر از سوی روحانی با سپاه بودیم. در ایام رقابت‌های انتخاباتی خب مواضع انتقادی روحانی با سپاه تشدید شد و شکاف بالاترین درجه رسید. عنوان دولت با تفنگ رو به سپاه نسبت داد. اما بعد از انتخابات و اون ملاقاتی که بین فرماندهان اشعر سپاه صورت گرفت، ناگهان ورق برگشت و دو طرف به سمت تنش‌زدایی حرکت کردند. اما خب به هر حال بین مواضع سیاسی و فرهنگی روحانی با فرماندهان ارشد دستای تفاوت وجود داره و به نظر میرسه که حساسیت روحانی هم چه بسا در زمینه بودجه نه بخش‌های نظامی و دفاعی سپاه، بلکه اون بخش‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی و چه بسا ایدئولوژیک سپاه هستند که علیه دولت به شکل سازمان یافته استفاده می‌کنند و از اموال عمومی کشور هم که دولت بر اساس اونها رو توزیع می‌کنه در بودجه سالانه استفاده می‌کنه. حساسیت روحانی بیشتر به این سمت است. منتها بعید می‌دونم که روحانی خواهان این باشه که بودجه سپاه رو به طور کلی حذف کنه، یعنی با توجه به ویژگی ها و موازش چنین نظری نداره، ولی خواهان این هستش که سپاه از حوزه رقابت های سیاسی کنار بکشه و همچنین در حوزه اقتصادی هم محدودتر بشه. اما در سیاست خارجی به خصوص از سطح منطقه ما یک همگرایی بالایی رو شاهد هستیم. اما خب اگر شرایط رو بخوام خیلی بسیار دورتر نگاه بکنیم، طبیعی هستش که اثر روحانی نهاد ارتش که به لحاظ سیاسی خونسا هست رو بر سپاه به طور نسبی ترجیح بده، ولی باز هم به دلیل سوابق روحانی در 3 دهه گذشته و همکاری هایی که قبلا با سپاه داشته بعید هستش که خواهان حذف کامل سپاه باشه.
ممنون آقای ابشاری که با ما امروز همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، امروز هم پادشاه عربستان سعودی شما رو گفت که یک هیتلر کوچکی هستید که در خاورمیانه فعالیت میکنید و تقریبا من میخوام بگم زیادم نادرست نگفته این بنده خدا، گفته شما یک هیتلر کوچک هستید چون شما سینما رکس رو با آتیش کشیدید و سوزوندید و ایشون هم هیتلر بزرگ اروپا رو و یهودیای اروپا رو به آتش کشید، که اون کسی هم که نظرش به نظر شما نزدیک بود اونم میگفت که کورای آتن سوزی وجود نداره، اما ملت ایران میدونن که شما جنایتکار بین المللی هستی.
خیلی خوشحالم که آقای مشایی اندوزبانی آتون جور سفارت انگلیس سفاره کرده، آتیش زد، آقای کرده، آقای کرده دست کائنات دیگه اینا رو رسول مانده، همه تون رسول میشه، همه تون دور فکر نکنید که یه هیچ بهتری تو از احمدی نژاد، احمدی نژاد از تو، از اون بقایی حقوق باز بطری هیچی رو من نهیدم و به غذایی هم از شما بستر ایشاله که همه رو برگردن این ملت بدبخت بیشاره که نون ندارم بخورم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. جنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در مراسمی به مناسبت هفتمین سالگرد آغاز جنگ داخلی سوریه، حکومت‌های روسیه و ایران را به خاطر نقششان در اوضاع این کشور مورد انتقاد قرار داد. جنرال مکمستر گفت ایران از سال 2012 تا کنون بیش از 16 میلیارد دلار به رژیم بشار اسد و دیگر گروه‌های تحت حمایتش در سوریه، عراق و یمن کمک کرده است. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرح اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران را به تصویب رساند. این طرح باید برای تبدیل شدن به قانون در صحن مجلس نمایندگان و سنا تصویب و به امضای رئیس جمهوری برسد. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، ریاض نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. رسانه‌های اسرائیلی روز پنجشنبه اعلام کردند رزمایش اخیر ارتش این کشور برای مقابله احتمالی با ایران صورت گرفته است. نیروهای دولتی سوریه و جنگنده‌های روسی روز پنجشنبه قوطه شرقی را هدف حملات شدیدی قرار دادند. در روزهای اخیر نیروهای دولتی توانستند یکی از مراکز پرجمعیت این منطقه را تصرف کنند. گزارش‌ها حاکی از گریز جمعیت زیادی از غیرنظامیان از این منطقه است. جلال میرزایی نماینده ایلام روز چهارشنبه گفت جوان زندانی به نام طالب بساطی بعد از نارامی‌های دیما بازداشت شد و اثر سکته در زندان فوت کرد. بر اساس این گزارش‌ها خانواده وی به شدت از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار بوده و پیکر وی روز هفتم اسفند در میان تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با اشاره به اینکه سال 96 سالی پر از حادثه بود گفت اعتراض‌های اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت، اما این اعتراض‌ها اصل نظام را نشانه نگرفته است. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت از مشکلات معیشتی مردم اطلاع دارد، اما این مشکلات به گفته او حل نشدنی نیستند. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده که حسن روحانی گفته است من به دو ارتش و نیروی نظامی در کشور نمیتوانم حقوق بدهم و نمیتوانم هم به سپاه و هم به ارتش، هم به شاغلین و هم به بازنشسته ها حقوق پرداخت کنم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه نسبت به آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان در ایران ابراز نگرانی کرد. خانم ناورت از دولت ایران خواسته است دست از آزار روزنامه‌نگاران ایرانی بردارد.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته‌نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاد روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه خودش چه نگاهی کرده به تحولات ایران در سال 96؟
هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره طرح روی جلدی منتشر کرده که خودش مرتبط هست با پرونده اصلی این شماره تجارت فردا. این طرح آقای حسن روحانی رو نشون میده. طراح این طرح آزادی پاک نژاد هست. آقای حسن روحانی رو در این طرح نشون میده که در واقع بدنه رأی و حامیان او در حال ریزش هستند. اتفاقی که در سال 96 برای آقای روحانی افتاد، ایشون در سال 96 تونست برای دومین بار انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور، اما تنها چند ماه بعد از آغاز دوره ریاست جمهوری آقای روحانی برای دور دوم اعتراضات سراسری دیماه رخ داد که یکی از شعارهاش بی‌اعتمادی یا نکاتی بود، شعارها محتواش با این مضمون بود که آقای روحانی قابل اعتماد نیست، به شعارها و وعده های خودش وفادار باقی نمونده. و همچنین حامیان ایشون که اصلاح طلبان هم بودند در جریان اعتراضات به دلیل سکوت و حتی در پاره مواقع همکاری و قرار گرفتن در اردوگاه کسانی که خواستار سرکوب این اعتراضات بودند، اونها هم تا حد زیادی بدنی مردمی خودشون رو از دست دادن. تجارت فردا بازسازی امید رو اولین دستور و ضروری ترین دستور کار دولت آقای روحانی در سال 97 ارزیابی کرده، تأکید کرده که 13 ابر چالش در برابر دولت آقای روحانی در سال آینده قرار داره. و البته تأکید کرده این هفته نامه که همه اینها در صورتی میتونه حل بشه یا بهبود پیدا بکنه برخی از این مشکلات که حکمرانی در ایران به سمت مطلوب تغییر بکنه و اگر این اراده سیاسی وجود نداشته باشه ممکنه هست بحرانهای بسیار بزرگتری در سال 97 پیشاروی دولت آقای روحانی و حاکمیت جمهوری اسلامی قرار بگیره.
اما هفته‌نامه مسلح است، چه مطالبی داره شهرام برای مخاطبان خودش در شماره تازه‌اش؟
هفته‌نامه مسلح هفته‌نامه‌ای است نزدیک به جناح اصولگرا. در این شماره عکس آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی رو روی جلد منتشر کرده، از او به عنوان معمار ایران جدید یاد کرده و البته کسانی که این صفت رو به آقای خامنه‌ای دادن چهره‌هایی هستن مثل غلامعلی حداد عادل، محمد حسین صفار هرندی و چهره های اصولگرا که برخی از اونها نسبت خانوادگی دارن با آقای خامنه‌ای، مثل آقای حداد عادل که پدر عروس آقای خامنه‌ای هم هست. البته چند میزگر درباره اقتصاد، سیاست و تحولات سال 96 هم در این شماره هفته‌نامه مثلث منتشر شده.
ما هفته‌نامه نیلوفر آبی با طرحی از چهره کاوه گلستان برای جلد شماره تازه‌اش منتشر شده. چه مناسبتی داره مطالب و روی جلد این شماره از این نشریه؟
نیلوفر آبی در این شماره که ویژه نوروز هست یعنی برای نوروز منتشر شده، به سه چهره هنری و ادبی ایران پرداخته. سه چهره‌ای که هر سه در گذشتند. کاوه گلستان مناسبت این روی جلد این هست که بخشی از این پرونده ها اختصاص داره به یادی از کاوه گلستان که در 13 فروردین 1382 بر اثر انفجار مین هنگامی که در عراق حضور داشت و در زمانی که حمله به عراق آغاز شده بود جان خودش رو از دست داد. علاوه بر کاوه گلستان درباره آقای علی اشرف درویشیان، نویسنده توانا و خوشنامی که در سال 96 درگذشت، هم یک پرونده منتشر کرده. و البته درباره رسول پرویزی، کسی که داستان نویس بود و البته نماینده دشتستان در مجلس شورای ملی بود، سه دوره ایشون معاون نخست وزیر بود و البته پیش از سال 57 یعنی پیش از انقلاب هم در گذشت و در حافظیه شیراز به خاک سپرده شد. مجموعه داستانی علیشون چندی پیش منتشر شده، به این بهانه نامه نیلوفر آبی بخشی رو هم به یادی از رسول پرویزی اختصاص داده.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از پرونده تخلف مالی در تیم ملی فوتبال ایران تا ادامه جنگ لفظی بین کمیته المپیک با فدراسیون کشتی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. بحث تخلف مالی در تیم ملی فوتبال ایران خبرساز شده. خبرگزاری ایسنا در گزارشی اشاره کرده که اطلاعاتی به دست آورده که تعدادی از افراد مرتبط با تیم ملی فوتبال در بحث حامی مالی تیم ملی مبالغی رو به عنوان رشوه دریافت کردن. در این گزارش اومده که کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با وجودی که یک سال پرونده رو در اختیار داره یا نتونسته یا به هر دلیلی تمایلی نداره که این پرونده رو به نتیجه برسونه. در همین خصوص برخی خبرنگاران ورزشی در صفحات مجازی خودشون اشاره کردند که فدراسیون فوتبال نمیخواد این ماجرا افشا بشه و در واقع از درج اطلاعات و از این که بخوان افراد مرتبط با پرونده را محروم کنن خودداری میکنن. به طور کلی هم در ماهای اخیر هر وقت تخلفی اتفاق میفته یا انتقادی صورت میگیره با این بحث که جام جهانی نزدیکه و نباید انتقاد کرد، به نحوی روی اون سرپوش میذارن، از جمله همین بحث تخلف مالی که در خبرگزاری ایسنا هم منعکس شده. خبر بعدی ادامه جنگ لفظی بین کمیته ملی المپیک با فدراسیون کشتی. شاهرخ شهنازی دبیر کمیته المپیک در مصاحبه‌ای گفته که فدراسیون کشتی از اتحادیه جهانی خواسته بود که میزبانی رو از ایران بگیرن و اطلاعات اشتباهی که داده شده به گفته او باعث شد میزبانی از ایران گرفته بشه. در همین خصوص حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت ما نمیتونیم به اتحادیه جهانی کشتی دروغ بگیم و شرایط میزبانی رو نداریم و پاسخ پرسش‌های اتحادیه جهانی رو داریم. ضمن این که اگر قرار آقای شهنازی درباره تماس خودش با لالوویچ رئیس اتحادیه صحبت کنه، بهتره تمام مسائل رو مطرح کنه و فقط به این نکته اکتفا نکنه. در همین بین اتحادیه جهانی کشتی نامه‌ای رو در واقع ارسال کرده به ایران که طبق اون تأکید شده که اگر رئیس فدراسیون کشتی ایران استعفاش پذیرفته نشده، پس چرا نامه‌ای که برای ما اومده کمیته المپیک فرستاده و امضایی از طرف آقای خادم نیست. و سوال بعدی این که تکلیف فدراسیون کشتی چی میشه؟ کسایی که استعفا دادن از جمله شورای فنی لالوویچ داره اینو میپرسه، آیا برگشتن یا اینکه همچنان استعفا دادن؟ ضمن اینکه شرایط میزبانی شما با توجه به ناآماده بودن سالن و اعلام ما به کشورهای حاضر در جام جهانی فعلا لغو شده، اما کشتی ایران تعلیق نشده و برای اینکه ما تصمیم دیگه‌ای بگیریم از طریق نامه‌نگاری امکان پذیر نیست و باید بیاید در سوئیس در مقر اتحادیه جهانی کشتی در این خصوص مذاکره کنیم. به هر حال وضعیت کشتی ایران همچنان نامشخص و مبهم. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا، مسابقاتی که دیشب پیگیری شد و حذف آسه میلان ایتالیا از مهمترین نتایج بازی‌های برگزار شده بود. همچنین بروسیا دورتموند که این تیم هم از بر رقابت‌ها کنار رفت، دورتموند مقابل سالزبورگ اتریش حذف شد، میلان در برابر آرسنال انگلیس. در دیگر بازی‌های برگزار شده تیم‌های نظیر المپیک مارسی و اتلتیکو مادرید با عبور از صدر رقبای خودشون راهی دور بعد شدند. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. بخش دوم صبحانه با خبر در آخرین جمعه سال 96 میشه دیگه. بله آخرین جمعه سال 96 در یک روز تعطیل. امروز هم خونه تکونی و امروز هم که جمعه است و دیگه همه مشغول. دعوت میکنم که بیننده و شنونده بخش دوم صبحانه با خبر باشید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
جنرال مکمستر نقش ایران در سوریه و خاورمیانه را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران شد.
ولیعهد عربستان سعودی میگوید اگر ایران سلاح اتمی تولید کند ریاض نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد.
جنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مراسمی به مناسبت هفتمین سالگرد آغاز جنگ داخلی سوریه حکومت‌های روسیه و ایران را به خاطر نقششان در اوضاع این کشور مورد انتقاد قرار داد. جنرال مکمستر گفت ایران از سال 2012 تا کنون بیش از 16 میلیارد دلار به رژیم بشار اسد و دیگر گروه‌های تحت حمایتش در سوریه، عراق و یمن کمک کرده است. آقای مکمستر از همه دولت‌هایی که آنها را کشورهای مسئول خواند خواست با اقدامات ایران مقابله کنند و از معامله با شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران بپرهیزند. مکمستر که در موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن سخن می‌گفت، ایران را متهم کرد که در منطقه خاورمیانه به جنگ‌های فرقه‌ای و خشونت و تروریسم دامن می‌زند و هدفش ایجاد پایگاه نظامی دائمی در سوریه به منظور تهدید اسرائیل است. آقای مکمستر تأکید کرد آمریکا اجازه نمی‌دهد چنین اتفاقی رخ دهد. ایران حضور خود در سوریه را قانونی و بر اساس خواست دولت این کشور عنوان می‌کند.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به ریاست اد رویس طرح اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران را به تصویب رساند. آقای رویس با اشاره به اینکه رژیم تهران به طور سیستماتیک همه مخالفان خود را با استفاده از تاکتیک‌های به گفته او وحشیانه از جمله شکنجه و اعدام‌های دست جمعی از بین برده است گفت، با این حال تعداد کمی از مقامات دولتی ایران برای نقض حقوق بشر معرفی و تحریم شدند. طرح موسوم به حقوق بشر در ایران و واکنش به مسئله گروگانگیری برای آنکه به قانون تبدیل شود باید پس از تصویب مجلس نمایندگان و سنا به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. این طرح ایران را به بازداشت‌های خودسرانه شهروندان آمریکایی متهم کرده و از وزیر خارجه آمریکا خواسته است ظرف مدت 120 روز گزارشی درباره ادعاهای ایران تهیه کند تا افرادی که به گفته این طرح در اقدامات خاص علیه شهروندان آمریکایی دست داشتند تحریم شود. در صورت قانونی شدن این طرح رئیس جمهوری آمریکا باید ظرف 270 روز گزارشی درباره مقام‌های ارشد ایران که ناقض حقوق بشر بودند تهیه کند. ایران هنوز به این طرح واکنشی نشان نداده اما بارها با رد نقض حقوق بشر ایالات متحده را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اعلام کرد اگر ایران سلاح اتمی تولید کند ریاض نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. ولیعهد عربستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا همچنین آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را توسعه طلب دانست و او را به هیتلر تشبیه کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه با متهم کردن ولیعهد عربستان به یاوه‌گویی گفت سخنان وی ارزش پاسخگویی ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین‌نصر.
کشورها صحبت کردیم.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی ایران را با هیتلر مقایسه کرد و گفت که عربستان به دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای نیست، ولی اگر ایران بمب هسته‌ای بسازد عربستان هم به سرعت این کار را آغاز می کند. عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد با ساخت دو نیروگاه برنامه انرژی هسته‌ای خود را آغاز کند. محمد بن سلمان در گفتگو با شبکه خبری CBS که بخشی از آن روز پنجشنبه پخش شد گفت که خیلی از کشورهای جهان و اروپا متوجه نبودند که هیتلر تا چه حد خطرناک است. به گفته او اما عربستان نمی‌خواهد همین اتفاق را در خاورمیانه و از سوی حکومت ایران ببیند. در واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ولیعهد عربستان را متوهم خواند و گفت که او جزء تلخی و دروغ سخن نمیگوید. عربستان سعودی در چند سال گذشته درگیر رقابتی شدید با جمهوری اسلامی ایران بوده و دو کشور در جنگ‌های نیابتی در کشورهای خاورمیانه از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن و بحرین در برابر یکدیگر ایستادند. در همین حال روز پنجشنبه و چند ساعت قبل از اظهارات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که در صورت تجاوز خارجی به خاک عربستان، جمهوری اسلامی به گفته او به نفع عربستان وارد عمل می شود. محمد جواد ظریف پس از سخنرانی خود در اسلام آباد پاکستان در پاسخ به خبرنگاران از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حل اختلافات با عربستان سخن گفت. روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان بعد از حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد که در دی ماه 1394 اتفاق افتاد به حال تعلیق درآمد. اما سخنان دیروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر آمادگی ایران برای تنش زدایی با عربستان در حالی بیان می شود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در اظهارات خود از عربستان به عنوان رژیمی مرتجع یاد کرده که دچار زوال و سقوط خواهد شد. ولیعهد عربستان که مسئولیت وزارت دفاع پادشاهی عربستان سعودی را نیز بر عهده دارد، پیشتر گفته بود که باید با حکومت ایران که به گسترش مرزهایش در خاورمیانه روی آورده مقابله کرد و حتی این مقابله را به درون ایران کشاند.
ادامه خبرها. رسانه‌های اسرائیلی روز پنجشنبه اعلام کردند رزمایش اخیر ارتش این کشور برای مقابله احتمالی با ایران صورت گرفته است. این رسانه‌ها می‌گویند از آنجا که ایران در سوریه حضور نظامی دارد، این بار در جنگ احتمالی اسرائیل و حزب الله حضوری پررنگ خواهد داشت. آنها می‌گویند اسرائیل در رزمایش اخیر خود احتمال حمایت دو جبهه غزه و حزب الله از سوی ایران را بررسی کرده است. همزمان شیخ نعیم قاسم، نفر دوم حزب الله لبنان، روز گذشته در گفتگو با رویترز اعلام کرد گروه‌های جهادی برای هر اقدام به گفته او احمقانه از سوی اسرائیل آماده‌اند. اسرائیل با انتقاد از برجام و برنامه موشکی تهران، حضور نظامی ایران در سوریه را تهدیدی برای تل آویو می‌داند. تهران بارها تاکید کرده از هر گروهی که با اسرائیل مبارزه کند حمایت می‌کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، 5 نهاد و 19 شخص حقیقی روس را مورد تحریم قرار داده است. تحریم‌های جدید بر اساس قانونی اعمال شده است که کنگره در تابستان گذشته تصویب کرد. اگرچه مهلتی که کنگره به دولت دونالد ترامپ برای اجرای این قانون داده بود، 1.5 ماه قبل به پایان رسید. ترامپ اوایل تابستان لایحه را امضا کرد، اما همزمان تاکید داشت که این قانون اختیارات رئیس جمهور را کاهش می‌دهد و تلاش‌های دولت وی را برای بهبود روابط با مسکو خنسا خواهد کرد. این تأخیر باعث شده بود که بعضی از اعضای کنگره آمریکا ابراز نگرانی کنند که مبادا قانون مستوب آنها اجرا نشود. اما دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های جدید پایان مجازات‌های روسیه نخواهد بود، بلکه ممکن است تا زمانی که ولادیمیر پوتین سیاست‌ها و رفتار خود را تغییر نداده است ادامه یابد. روسیه دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده است.
هدر نورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نسبت به آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان در ایران ابراز نگرانی کرد. خانم نورت از دولت ایران خواسته است دست از آزار روزنامه‌نگاران ایرانی بردارد. این مقام مسئول با اشاره به گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره فشار بر کارکنان بی بی سی فارسی و ممنوع المعامله کردن آنها گفت این اقدامات غیر قابل قبول است. ایالات متحده از ایران می‌خواهد که به تعهدات خود بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره رعایت آزادی بیان و حقوق کارکنان رسانه ها عمل کند. مقام های حکومتی ایران پیش از این بارها کارکنان رسانه های فارسی زبان خارج از کشور را به دلیل انتشار گزارش ها و اخبار انتقادی با انواع اتهام ها و تهدیدات مواجه ساختند. ایران با رد سرکوب روزنامه‌نگاران بارها آنها را به اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب متهم کرده است. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس مدعی شده که حسن روحانی گفته نمیتواند هم به ارتش و هم به سپاه پاسداران حقوق بدهد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، آقای قدوسی از چه منظر و دیدگاه سیاسی این صحبت رو مطرح کرده؟
ببینید آقای قدوسی خب یک فرد خاصی هست. اولا خب وابسته است به یکی از تندترین بخش‌های اصولگرایان و خب و عضو جبهه پایداری هم هست، ولی همیشه حرف‌های خیلی خاص و عجیبی زده که در اکثر مواقع هم تکذیب شده. الان این صحبتی هم که کرده توسط حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی رد شده و مدعی شده که آقای قدوسی بدون اجازه بزرگان جناح مطبوعش این کار رو کرده و پیشبینی هم کرده که محکوم به سکوت خواهد شد. اما به هر حال صحبت دوباره یک کشمکش جدیدی رو ایجاد کرده. از یک طرف خب این گروه های سیاسی نزدیک به سپاه و اون بخش تندرو اصولگرایان دارن روحانی رو متهم میکنن که همگام با دشمنان خواهان حذف بودجه سپاه هست و اساسا تعطیلی سپاه هست و اینگونه دارن جلوه میدن که به نظر روحانی فقط ارتش کافی است. از طرف دیگه آقای آشنا هم جناح این افراد رو و این گروه ها رو متهم کرده که در ظاهر حرف های انقلابی اما اولا دارن خاص دشمن رو دنبال میکنن. بنابراین به نظر میسه دوباره یک به اصطلاح رویاروی سیاسی چه بسا نه چندان پردامنه بین دو طرف ایجاد شد.
خب نگرش خود حسن روحانی به سپاه پاسداران و ارتش رو در شرایط کنونی چگونه میبینیم و تحلیل میکنین؟
این حداقل در سال 96 ما شاهد یک به اصطلاح برخورد متغیر از سوی روحانی با سپاه بودیم. در ایام رقابت‌های انتخاباتی خب مواضع انتقادی روحانی با سپاه تشدید شد و شکاف بالاترین درجه رسید، عنوان دولت با تفنگ رو به سپاه نسبت داد. اما بعد از انتخابات و اون ملاقاتی که بین فرماندهان ارشد سپاه صورت گرفت، ناگهان ورق برگشت و دو طرف به سمت تنش‌زدایی حرکت کردند. اما خب به هر حال بین مواضع سیاسی و فرهنگی روحانی با فرماندهان ارشد مثلا یک تفاوت وجود داره و به نظر می رسه که حساسیت روحانی هم چه بسا در زمینه بودجه نه بخش‌های نظامی و دفاعی سپاه، بلکه اون بخش‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی و چه بسا ایدئولوژیک سپاه هستن که علیه دولت به شکل سازمان یافته استفاده می‌کنن و از اموال عمومی کشور هم که دولت برسانها رو توضیح می‌کنه در بودجه سالانه استفاده میکنن. حساسیت روحانی بیشتر به این سمت است. منتها بعید میدونم که روحانی خواهان این باشه که بودجه سپاه رو به طور کلی حذف بکنه، یعنی با توجه به ویژگی ها و موازش چنین نظری نداره، ولی خواهان این هستش که سپاه از حوزه رقابت های سیاسی کنار بکشه و همچنین در حوزه اقتصادی هم محدودتر بشه. اما در سیاست خارجی به خصوص از سطح منطقه ما یک همگرایی بالایی رو شاهد هستیم. اما خب اگر شرایط رو بخوام خیلی بسیار دورتر نگاه بکنیم، طبیعی هستش که حسن روحانی نهاد ارتش که به لحاظ سیاسی خونسا هست رو بر سپاه به طور نسبی ترجیح بده، ولی باز هم به دلیل سوابق روحانی در سه دهه گذشته و همکاری هایی که قبلا با سپاه داشته بعید هستش که خواهان حذف کامل سپاه باشه.
ممنون آقای افشاری که با ما امروز همراه بودیم در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بازم سید علی خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت که از مشکلات معیشتی مردم ایران اطلاع داره و فرمودند که ولی این مشکلات حل نشدنی نیستند. منظور ایشون اینه که ما یه 40 سال دیگه هم بمونیم تمام ملت ایران رو پاکش میکنیم، ایران هم نابود میکنیم، مشکل حل میشه، هیچ چیزی دیگه باقی نمونده.
گفته شده که از مشکلات کشور خبر دارن، و اینها مشکلاتی نیست که حل شدنی نباشه. 40 سال طول کشیده تا وضع اسفناک امروز رو ما وارثش هستیم. مثلا در مورد محیط زیست، یک شبه مگه میشه جلو گرد و غبار رو گرفت؟ در مورد آبای زیرزمینی، به غارت رفتن اموال و ثروت و دارایی کشور، کشور فرسوده است اصلا. یه نگاه به زندگی مردم بکنید، یک نگاه به کارخانجات و وضع زندگی و اقتصاد مردم بکنید، یک نگاه به آبرو و حیثیت جهانی پاسپورت و اعتبار پول ایران در بین عرض کنم پولای رایج دنیا بکنید. اینا چیزی نیست که با سخنرانی و حرف و سخن بخواد رفع بشه. مردم هم سرگوششون پر از این صحبت ها.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. جنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در مراسمی به مناسبت 7th anniversary آغاز جنگ داخلی سوریه، حکومت‌های روسیه و ایران را به خاطر نقششان در اوضاع این کشور مورد انتقاد قرار داد. جنرال مکمستر گفت ایران از سال 2012 تا کنون بیش از 16 میلیارد دلار به رژیم بشار اسد و دیگر گروه‌های تحت حمایتش در سوریه، عراق و یمن کمک کرده است. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرح اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران را به تصویب رساند. این طرح باید برای تبدیل شدن به قانون در صحن مجلس نمایندگان و سنا تصویب و به امضای رئیس جمهوری برسد. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد اگر ایران سلاح اتمی تولید کند، ریاض نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. رسانه‌های اسرائیلی روز پنجشنبه اعلام کردند رزمایش اخیر ارتش این کشور برای مقابله احتمالی با ایران صورت گرفته است. نیروهای دولتی سوریه و جنگنده‌های روسی روز پنجشنبه قوطه شرقی را هدف حملات شدیدی قرار دادند. در روزهای اخیر نیروهای دولتی توانستند یکی از مراکز پونت پر جمعیت این منطقه را تصرف کنند. گزارش‌ها حاکی از گریز جمعیت زیادی از غیر نظامیان از این منطقه است. جلال میرزایی نماینده ایلام روز چهارشنبه گفت جوان زندانی به نام طالب بساطی پس از نارامی‌های دیماه بازداشت شد و بر اثر سکته در زندان فوت کرد. بر اساس این گزارش‌ها خانواده وی به شدت از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار بوده و پیکر وی روز 7th اسفند در میان تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با اشاره به اینکه سال 96 سالی پر از حادثه بود گفت اعتراض‌های اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت، اما این اعتراض‌ها اصل نظام را نشانه نگرفته است. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت از مشکلات معیشتی مردم اطلاع دارد، اما این مشکلات به گفته او حل نشدنی نیستند. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده که حسن روحانی گفته است من به دو ارتش و نیروی نظامی در کشور نمیتوانم حقوق بدهم و نمیتوانم هم به سپاه، هم به ارتش و هم به شاغلین و بازنشستگان حقوق پرداخت کنم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه نسبت به آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان در ایران ابراز نگرانی کرد. خانم ناورت از دولت ایران خواسته است دست از آزار روزنامه‌نگاران ایرانی بردارد.
امروز سالگرد حمله شیمیایی رژیم وقت عراق به شهر کردنشین حلبچه در ایرانه. گزارشی ببینیم و بشنویم از رادیو اروپای آزاد که همکارم کیان معنوی اون رو به فارسی برگردونده.
اینجا برج یادبود قربانیان یکی از مرگبارترین حملات شیمیایی است که تاکنون علیه غیرنظامیان انجام گرفته است. 16 مارس 1988 هواپیماهای جنگی صدام حسین بر فراز شهر کردنشین حلبچه عراق بمب‌های حاوی گاز خردل را به داخل شهر انداختند. 30 سال بعد از این رویداد علی محمود محمد هنوز با مشکلات تنفسی روبرو است. او برای تنفس به اکسیژن نیاز دارد و هرگز تجربه حمله شیمیایی را از یاد نبرده است.
اشک از چشمام سرازیر، سینه‌ام مسدود شد. بعد از نیم ساعت هم بیناییم را از دست دادم.
علی یکی از هزاران بازمانده آن حمله شیمیایی است که به شدت نیازمند مراقبت‌های پزشکی هستند. او تاکنون چند جراحی چشم انجام داده و پزشکان می‌گویند فقط 30% ریه او عمل می‌کند.
فریاد مجروحان رو در حالی که دنبال سرپناه در حال گریز بودیم هرگز یادم نمیره. وقتی اجساد رو از خیابون‌ها جمع‌آوری کردیم، اینکه مجبور بودیم 53 عضو خانواده و خیشانم رو در یک چاله بزرگ دفن کنیم، منو به شدت عصبانی می‌کنه.
وحشت اون روز در این عکس ثبت شده، تصویر پدری با فرزندش که بر اثر گاز کشته شده بودند. در همین گذرگاه زندگی امروز ادامه دارد. این صحنه یه فاجعه آمیز، این بار در قالب یک مجسمه در محوطه موزه یاد بوده بمباران شیمیایی حلبچه خودنمایی میکنند. حدود 5000 تن جان خود را در آن حمله شیمیایی از دست دادند که اکثر آنها زنها و بچه ها بودند. این موزه بخشی از کارزاری است که در اعتراض به حمله شیمیایی علیه کردهای حلبچه شکل گرفت. انسان‌هایی که در جنگ 8 ساله ایران و عراق از سوی دولت وقت عراق به خیانت متهم شدند. کشور مولود راهنمای موزه از بازماندگان است. او از سرطان سینه جان به در برده، بیماری که او معتقد است از نتایج حمله شیمیایی بوده است.
به نظر می رسید که حلبچه غیر قابل سکونته، اما ما به خاطر وضعیت اقتصادی بدمون ناچار بودیم که به این شهر برگردیم.
با وجود نگرانی ها در مورد آلودگی های شیمیایی، حلبچه اکنون بازسازی شده است و جمعیت آن در حال رشد است. مدیر کل سلامت استان میگوید تا کنون هیچ مطالعه جامعی در مورد اثرات پایدار مواد شیمیایی در اینجا انجام نگرفته، اما دکتر هنر جعفر میگوید که به طور کلی میزان سرطان و نقایص زایمان در این منطقه بالاتر از سایر مناطق عراق است.
همانطور که می‌دانید، مسمومیت شیمیایی باعث جهش ژنتیکی می‌شود. بنابراین هر گونه بیماری می‌تواند در اثر جهش ژنتیکی رخ دهد.
آزاد قهرمان عبدالله 16 ساله یکی از بیش از 20 تنی است که پس از بمباران شیمیایی حلبچه با نقص عضو به دنیا آمدند. او با پاهای مصنوعی اهدای یک سازمان خیریه از کره جنوبی زندگی می‌کند، اما اگر این پاها خراب شود امکان جایگزینی در کردستان وجود ندارد.
من نیاز به پرده‌های سیلیکونی یا اعصاب مصنوعی در پاهام دارم.
وقتی اولین پای مصنوعی رو برات نصب کردیم این عکس رو گرفتیم.
نشمیل نصرالله، مادر آزاد، خود از بازماندگان حمله شیمیایی است، اما هرگز تصور نمی‌کرد فرزند آینده‌اش از این حمله تأثیر بگیرد.
من عصبانی بودم. وقتی اونو بغل کردم قسم خوردم هر کاری که بتونم برای پسرم انجام بدم.
این محل آکنده از گاز خردل بود.
گاز خردل که چشمای لغمان عبدالقدیر را سوزاند و 6 عضو خانواده او را کشت، میراث خود را نیز در این محل همچنان بر جای گذاشت. لغمان دیگر در این خانه زندگی نمی کند، اما 4 سال پیش کارشناسان پیشنهاد کردند زیر زمین خانه را مهر و موم کنند.
اونا گفتن اگه به محلی آفتاب نتابه، هوا جریان نداشته باشه یا آب بارون نباشه، گاز خردل اونجا باقی میمونه.
مقام های کرد برای اندازه‌گیری تأثیر گازهای سمی در حلبچه تا کنون تلاش های انجام دادن.
عملیات تأسیس این مرکز تحقیقاتی چندی پیش و به خاطر مشکلات مالی نتونسته ادامه پیدا بکنه.
6 سال پیش قرار بود این بیمارستان با بودجه 12 میلیون دلار اینجا باز بشود، اما نبود بودجه درهای بیمارستان را همچنان بسته نگاه داشته است. پزشکان مؤسسه امور خیریه ژیان در آلمان میگویند بدون وجود امکانات بهتر، حلبچه همچنان در بحران عمومی به سر خواهد برد.
سال 2010 شدت موارد بیماری به اندازه امروز نبود. امروز شدت بیشتری گرفته است.
لقمان برای جبران خسارت مالی به بازماندگان نیز کمک می‌کند. بازماندگان حمله شیمیایی به حلبچه را عملی در جهت نسل کشی می‌نامند. اکنون یک دادخواست 10 میلیارد دلاری علیه شرکت‌های آلمانی، فرانسوی و برخی شرکت‌های دیگر غربی به جریان افتاده است. بازمانده‌ها می‌گویند این نهادها با آگاهی از پیامدها تسلیحات شیمیایی را برای صدام حسین فراهم کردند.
ما مردمی نیستیم که خواهان آسیب زدن به کسی باشیم. ما فقط به دنبال عدالتیم.
3 دهه پس از حمله وحشیانه شیمیایی در حلبچه، علی و هزاران تن دیگر از جان به در بردگان حمله شیمیایی حلبچه همچنان برای زندگی خود و عدالت مبارزه میکنند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
یک پناهجوی سوری جلیقه نجاتی طراحی کرده که به سامانه موقعیتیاب یا GPS مجهزه و شاید بتونه شانس زنده موندن پناهجویانی که در مسیر پرخطر دریای مدیترانه در حرکت هستند رو در صورت واژگون شدن قایقشون افزایش بده. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
در صورت خطر این جلیقه نجات نه تنها میتونه به شما کمک کنه روی آب شناور بمونید، سامانه موقعیت یا به جهانی اون میتونه موقعیت شما را هم به گارد ساحلی اطلاع بده. این جلیقه نجات ایده سیبا عبید، یک پناهجوی سوری است. طرح اولیه سیبا به محض برخورد جلیقه با آب، موقعیت فردی که جلیقه را پوشیده رو به نزدیکترین گارد ساحلی یا نیروی نجات اطلاع میده. ایده این جلیقه با دیدن تصاویر پناهجوهایی که در مسیر فرار از سوریه به دیگر کشورها در دریای مدیترانه غرق شدند به ذهن سیبا خطور کرد و همچنین کابوس غرق شدن پدرش که قرار بود با قایق به اروپا مهاجرت کنه. سیبا که حالا در اردن زندگی میکنه میگه تصور این که اگه صبح بیدار میشد و میفهمید که پدرش در دریا غرق شده و کسی کمکی از دستش بر نیومده براش غیر قابل تحمل و بسیار دردناک بود. این کابوس او رو به فکر انداخت و در نهایت ایده جلیقه جی پی اس دار به ذهنش خطور کرد.
یعنی ممکن تأمن لك وسیله حمایه تنقذك وتوصلك لبر الامان.
اما تبدیل این ایده به واقعیت برای یک پناهجو در کشوری غریب کار چندان ساده ای نبود. سیبا در اردوگاه پناهجوها در اردن زندگی میکنه و آزادی حرکت زیادی نداره. با این وجود او برای یافتن اسپانسر و تأمین هزینه ساخت جلیقه نجاتش به هر جایی که میتونست اقدام کرد. در نهایت یک رقابت علمی حاضر شد به او برای تبدیل به واقعیت کردن این جلیقه کمک کنه. طرح سیبا همچنین تونست به او کمک کنه برای رفتن به دانشگاه اردن و مطالعه علم کامپیوتر بورسیه تحصیلی بگیره. سیبا البته امیدواره بتونه به زودی به پدرش که خودش رو به اتریش رسونده ملحق بشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 25 اسفند ماه. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظر، پیام یا مطلبی داشتین در مورد خبرهای رادیو فردا میتونین که به info@radiofarda.com ایمیل بزنین و اون رو با ما در میون بذارین. خیلی 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 روز خوبی براتون آرزو میکنم در این روزهای پایانی اسفند ماه.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.